بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید بازخواهی از عزیزانی که صحبت‌های حقیر برایشون طبیعی است که جز همون روایات و آیاتی که برای هممون همه ارزش ها را دارند مایه شرمندگی حقیر است و میدانم که تقاضا بکنم افاضه بفرماین از تقاضاهایی است که اجابت نمی شود لذا طبق معمول صحبتی که داریم به عرضتون میرسد مسئله ابتدا صحبت میشد از مسائلی که مناسب هست در ماه رمضان مورد توجه باشد و ممکن است کسی احیاناً به خاطر غفلت بی توجهی عدم تقید در برهه از عمر و انجام وظائف به نتیجه مورد ابتلا باشد این است که اگر کسی روزه ماه رمضان را بخورد اگر با روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن باطل کنه روزه ماه رمضان را باطل کرد چون چیزی خورد آب یا آشامید عمدن بدون اجبار در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا کفاره بر او واجب می شود. کسی ماه رمضان قفلت کرد، یعنی بی قیدی کرد، گناه کرد که بسیار گناه بزرگی است که کسی ماه رمضان تکلیفش روزه گرفتن باشه در این حال روزشو بخوره، اجباری در کار نیست براش، مجبور نشده، مریض نبوده، عذر نداشته، غفلت نکرده، تعمدن چیزی بخورد بیاشامد، روزش باطل که میشه، هم بایسته که قضای اون روز را بگیرد و هم کفاره بدهد که مشخص. کفاره به چیز چی باید در ارتباط با کفاره که گفته میشه کفاره بدهد چه بکند؟ در کفاره افطار روز ماه رمضان باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسئله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد، یا 60 فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یک مد که تقریبا 750 گرم است طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند آنها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد باید به قدر امکان تصدق دهد، و اگر ممکن نیست استغفار نماید. به احتیاط واجب آن است که هر بخت بتواند کفاره را بدهد. ولی یک کسی ماه رمضان روزه خورد، عمدن روزه خورد که خب همه میدونیم باید کفاره بده طبق این مسئله هم که حالا خوندم مشخص، چه باید بکنه؟ از کارهایی که هر یک از اون کارها را انجام بدهد کفایت میکند در ارتباط با کفاره این گناه، یکیش مسئله بنده آزاد کردنه که فعلا مطرح نیست، زمینه نداره، و دیگر این که 60 روز روزه بگیره به کیفیتی که در مسئله بعد می‌فرماین به اون اینه که یک ماه و یک روزش باید پی در پی باشه، پشت سر هم باشه، نمیتونه که یه چند روزی بگیرد باز چند روز دیگه جمعش بشه یک ماه بعد و همچنین بشه دو ماه. یک ماه و یک روز پی در پی، بقیه اون چه مونده است از این دو ماه اون وقت بقیه شو میتواند که مختلف بگیرد، یه چند روزی بگیره باز نگیره، باز چند روزی روزه بگیره تا تموم بشه، ولی یک ماه و یک روز را باید پی در پی بگیرد و از اول هم مواظب باشد این یک ماه و یک روز که پی در پی باید بگیرد به گونه ای نباشه که در این بین یک روز روزه جایز نیست بگیره، یک روز نمیتواند روزه بگیرد. با توجه به این جهت کفارش این شد که روزه بگیره، به این صورتی گفتم. سوم این که نه، 60 مسکین 60 محتاج را اطعام بکنه، 60 نفر فقیر را سیر کنه. حالا سیر کنه، دعوت کنه غذا بده، و یا بهشون طعام بدهد، 750 گرم گندم بده، جو بده، برنج بدهد، به این صورت اطعام کند 60 مسکین را. این کفاره روزشه. حالا اگر کسی خلاف کرد، گناه کرد، نفهمید روزه ماه رمضان را عمدن خورد بی عذر، این کارا را نمیتونه بکنه. خب بند آزاد کردنی که در کار نیست، 60 روز هم بخواد روزه بگیرد نمیتواند، و اطعام 60 مسکین هم براش میسور نیست، چیزی نداره، چیکار بکند؟ به هر اندازه‌ای که میتواند تصدق بده، صدقه بده. اگر چنونچه صدقه هم نمیتونه بده، خداوند مهربان فرموده است که استغفار هم که بکنه ما قبول داریم. اگر صدقه هم نمیتواند بدهد، چیزی نداره، استغفار کنه. استغفار کند. البته احتیاط در اینه که اگر چنانچه بعد پولدار شد، احتیاط واجب اینه که بعد 60 مسکین رو تمام بده، بعد توانست این کار بکنه بکنه. یا حالش خوب شد، ضعفی داشت که نمیتوانست 60 روز روزه بگیرد، بعد حالش خوب شد و نیرومند شد، قوی شد و میتواند روزه بگیره، اگر چنانچه بعد میسور شد براش انجام بدهد. پس یک بار دیگه هم عبارت رو میخونم که چنین فرمودن: در کفاره افطار روزه ماه رمضان باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسئله بعد گفته می شود 2 ماه روزه بگیرد، یا 60 فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یک مد که تقریبا 750 گرم است طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد باید به قدر امکان تصدق دهد، و اگر ممکن نیست استغفار نماید، و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد. حالا با توجه به اون چه گفتم، ضمناً تذکر به این جهت که جمع حاضرمون به حمدالله توجه داریم، به دیگران، قوم و خیشها، بستگان، گاهی اگر غفلتی می شود بگیم مسئله روزه اینقدر مهمه، اینقدر اهمیت داره، که به این کیفیت گفته میشه که اگر بدون عذر روزش خورد، یه همچه کفاره هایی در کار هست که بایستی که رعایت بکنه. چه این که مخالفت با خداست و به طور کلی هر گناه و معصیتی بسیار کار زشتی است، گرچه خداوند آسان گرفته باشه بر انسان، کفاره تو اون گناه نباشه و تا آدم استغفار هم کرد بپذیره خداوند متعال، اما انسان باید مواظب باشه که گناه کار بسیار زشتی است، مخالفت با پروردگار، بلکه نیت مخالفت با پروردگار برای کسی که مقداری معرفت داشته باشد، از نظر معرفت به پروردگار چیزی حالی شده باشد، میفهمد مییابد که تصمیم به گناه استحقاق عظیم ترین عذابهای دوزخی را مستحق می شود، مستوجبه. اگر کسی حتی نیت گناه بکنه، حالا پیش آمد عرض کنم، گاهی میشه که یه کسی یه تو میگه به بچهش، گاهی همین تو را به پدرش میگه بی جا بی حساب، گاهی همین تو را به مادرش میگه، چقدر تفاوت میکنه. مطلب از این قرار است که کسی معرفت به خدا داشته باشد، ذات مقدس حضرت حق را شناخته باشد، در حدی از معرفت برخوردار باشد، عظمت الهی، جلالت الهی، عظمت بی حد، جلالت بی حد یه وارد این بحث نمیخوام بشم، بحثمون چیز دیگه است، پیش آمد اشاره بکنم، اما این نکته لطیفیست، دقت بشه خوبه. عظمت و جلالت حضرت حق که بی حد است و به تصورمون نیاید و قابل تصور نیست، مخالفت با عظمت بی نهایت جرم است بی نهایت که جریمه بی نهایت می تلقد. این دو سه جمله، دو سه جمله است که تو این بحث خلود خیلی کارسازه. حالا پیش آمد من در این حد عرض می کنم که چی شد، تکرار می کنم که مخالفت با عظمت بی نهایت، چون طرف مقابل که مخالفت شده بی جا اسیان شده، نمیخواسته اسیان بشود، یعنی جایز نبوده اسیان او، مخالفت با عظمت بی نهایت جرمیست بی نهایت و به نتیجه جریمش هم بی نهایت. ازاست که حضرت سجاد علیه السلام در یکی از این دعاهای صحیفه است که این چنین با خدا راز و نیاز میکنن که خدایا نیت گناه و معصیت استحقاق عذاب ابدی و بدترین عذاب را برای بنده تو مستوجب می شود. نکتش یکیش اینه که عرض کردم. البته مسئله خلود خودش بحث مفصلی است که اون جمله قرآن هم در این جهت خیلی نقش داره که ولو ردو لعادو لما نهو عن، بحث آخر است. در هر حال پس مسئله این شد. حالا صلواتون رو رحمت کنید. بحثمون این بود که از بیانات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در بخش‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی، اقتصادی، بخش‌های مختلف انشاءالله منتخبی از بیاناتشون در هر بخشی یک حدیث کوتاه، دو تا حدیث کوتاه و اون چه مناسب به نظر برسد در اون بحث انشاءالله صحبتش بشه. و می گفتیم که بیاناتشون همه می دانیم در ارتباط با همه این مسائل بعد از کلام خدا و سخن پیامبر گرامی اسلام بی نظیر است، بی نظیر. دیروز مثل این که جمعیت جور بود که تو بارون نشسته بودن و اذیت بودن، اینجا یه مقدار جا هست. حالا اگرم همینجوری ما گفتیم یکم جمع بشید که یکم مشکل تر میشه، ولی وقتی بگیم صلوات بفرستین ظاهرا بهتر میشه وقتی پاشین. حالا سه تا صلوات بفرستین پا بشین یکم جلوی تشین برین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکم داش بدن جلوتر. این دست راست بنده اینجا این طرف جا هست برم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم اجمعين. در ارتباط با بحث توحید دو تا کلمه کوتاه که یک دنیا حکمت در اون کلمات حضرت بیان کردن گفتیم. التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه، همچنین ما کل شیء لا به مقاربه، این جملاتی تو این زمینه گفته شد. از دیروز از بخش معاد از حضرت گفتیم صحبتی داشته باشه. اینم یکی دو روزی طبعا بعد از امروز در این زمینه صحبت خواهد شد، ولی همینطور انشاءالله تنوع داره. بعد بخش های دیگر اقتصادی، اخلاقی، عبادی، اجتماعی انشاءالله صحبت خواهد شد. در ارتباط با مسئله معاد گفتیم این بحث هم بحث مبسوط و مفصلی است و قسمت‌های مختلف داره. یکی از قسمت‌هاش بخشی بود که مطرح شد و آن این که بعد از این که برای هممون مشخص هست به فضل خدا از نظر بیانات وحیانی و قرآنی و حدیثی که بعد از این زندگی زندگی دیگری است و اصل این که زندگی دیگری هم هست با استدلال عقلانی بر اساس حکمت الهی و عدل الهی هم اشاره شد، اون چه روز قیامت در ارتباط با انسانها هست از نظر محشور شدنشون چگونه است، با همین بدن، از این بدن، جور دیگه است چیه؟ گفتیم حرفا که خیلی است، اما سه تا مطلب بین اونها که تو این بحث ها واردن مطرحه. یکیش حرف فلاسفه است که عموما فلاسفه مشاء معمولا این چنین نظری دارن، میگوین که انسان که مرد بعد این روحی که داره که همه میدونیم روحیست و بدنی، این روحش حالا روح هم چیست دیگه معرکه آراء است. این چه حقیقتیست؟ این روحش هست و بس. در مسئله قیامت خود برزخ هم باز بحث آخرین، انسان روحش هست و از این بدن هیچ خبری نیست. حالا اون وقت این روح هم تعلق پیدا میکنه به افلاک که دیگه حالا افلاکی هم نیست، یعنی ریشه افلاک زده شد، معلوم شد افلاکی در کار نیست. همه اینا خب با آراء خودشون که بررسی میکردن و اینا دیگه شوخی صحبته که ما از شوخی هم توی بحثا نمیکنیم معمولا، ولی به قول بعضی از اونه که توی بحثا هم شوخی دارن گاهی میگوین این آقایون در تاریکی مهندسی خلقت کردن، یعنی تو تاریکی خلقت رو بررسیش کردن که چی به چی میشه، چطور میشه، چی میشه، و از بعدم خبر داده که بالاخره این روح به افلاک تعلق پیدا میکنه که حالا معلوم شده که اصلا افلاکی در کار نیست، چی پایه افلاک و اساس افلاک زده شده. اونو معتقد به این که روح تنهاست. گفتیم جز بوعلی سینا میگوید که به خاطر این که صادق مصدق یعنی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و محال عقلی هم نیست. این هم یادتون باشه که بوعلی هم معتقد محال عقلی نیست، در قبال حرفایی که بعضی میخوام بگن چون محال عقلیه ما چیز دیگه میگیم، غیر از حرف قرآن میگیم، غیر از ظاهر قرآن یا نص قرآن میگیم، به خاطر که محال عقلیست. نه حتی مثل بوعلی سینایی هم میگوید محال عقلی نیست. اون وقت حرفشون اینه. این یک. هر یه دوم گفتیم که نظریه ایست که گفته میشه حکمت متعالیه، یعنی نظریه آخوند ملا صدرا. ایشان میگوید که ما جسمانی است اما نه این بدن خاکی، از این بدن خاکی هیچی خبری نیست، هیچ. روح ایجاد میکنه یک صورت مثالی را. صورت مثالی صورتی است که تشبیه میشه به صورتی که تو آینه کسی میبینن، صورت مثالی ایجاد میکنه خود نفس، خود روح به اذن الله و با اوست. از این بدن خاکی هیچ خبری نیست، هیچی. و این چنینه، اینه که بعد از ملا صدرا تو این بحث از ایشان پیروی میکنن، خب خیلی هاشون همینو میگن، بعضیشون تکون خوردن که حالا انشاءالله میرزیم امروز به عبارتی که از شخصیت های معروف در این فن که اعتراف کرده است که نخیر اینجا ملا صدرا اشتباه میکنه و میگوید اینم مادیست که گفته میشه ماد به عنوان صورت مثالی روح و صورت مثالی، و گاهی تعبیر ماد جسمی هم که میشه به عنوان این که صورت مثالی رو هم جسم میگوید، اما از این بدن خاکی خبری نیست. سوم هم دیروز گفتیم که اون چه که هر که وارد بشود با اون صورت فهمیدن عبارتهای عربی با قواعد ادبی طبق تخاطبهای عقلایی، گاهی من تعبیر کردم به مانند یک فقیه اصولی، وقتی بخواد از قرآن و حدیث چیز بفهمد، ببیند قرآن و حدیث صریح اونچنان که هیچ قابل تردید نیست، میفرماید که ما از همین بدن دنیایی هم، از همین بدن باز میسازیم بدنی براش، روح به اون برمیگرده با اونه. یک آیشو دیروز خوندم، و از بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام هم خوندم که میخواستیم از بیانات حضرت خونده باشیم، امروزم یک کلمه کوتاه میخونم. اون بیان گفتیم بسیار عجیب است و دیگه تکرارش نمی کنم، فقط اشاره می کنم به محتوای اون بیان که حضرت می فرماید قیامت که می شود از لانه پرنده ها، از مرکز درنده ها، از میدان های نبرد ها، از هر کجایی که این ابدان اونجا متلاشی شده، اوضاعش به هم ریخته، پود شده، هرچ شده، در هر نقطه‌ای که این ابدان قرار گرفته است، از لانه های پرنده ها و از مرکز سباع و درنده ها و چنین و چنان، خدا از اونجا همه این خلائق را زنده میکنه که نس در معاد جسمانیست رو دیروز خوندم. امروزم یک آیه براتون عرض میکنم و یک جمله از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اون وقت اگر فرصتی شد عبارت آخوند ملا صدرا هم که غیر از این گفته است، یه قسمتشو ولو آدرسشو میدم، چون برای عموم موجب ملالت ممکنه بشه، آدرسشو میدم برای عزیزانی که دوست داشته باشن با آدرسی که عرض میکنم آشنایی بیشتری و به نتیجه مطلب معلوم باشه که مستند است و ایشان چنین میگوید. و جهت این که ما این حرفا رو تو محافل عمومی میگیم که مکرر میگفتم این بحثا رو من تو محافل عمومی یه وقتی حروم میدونستم بگم، اما حالا چون میبینم از اینا تجلیل میشه، تجلیل شدن بس عجیب، میگم نکنه که وقت حرفاشون که نقل میشه افراد فکر کنن اینقدر که تهدید میشه بعد حرفاشون درسته. نه، حرفاشون درست نیست، حرفای باطل و اشتباه فراوان دارن در مسائل مهمه، هم در مسائل مهمه هم بسیار. یکی بود خواهده باب اغماز میکرد میگفت کسی متوجه نمیشه، یه طور بود نه بسیار، بعد هم تو مباحث مهمه. لذا میگم توجه داشته باشیم گاهی از این ها تعریف های بالایی که میشه معناش این نیست که حرفشون درسته، خیر، خیلی از حرفشون باطل و باطله. و اگر کسی هم به بحث بخواد بنشینه، اهل بحث باشه، من همیشه گفتم آماده هستم، به حمد الله بحث های متعددی هم تا کنون داشتیم، هم در ارتباط با افرادی که دوتایی و هم در ارتباط با اجتماع، این مسئله هم نیست، طبق ضوابط بحث با تفاهم حساب شده، بحثم جور خودش خوبه، که دراست العلم لقاه المعرفه، یعنی چقدر خوبه که گفتگوها با یک حساب و کتابی انجام بشه. اون وقت سند این استناد رو هم انشاءالله از بگرم. اما حالا یک آیه کوتاه و یک جمله امیر المؤمنین علی علیه السلام غیر از جملاتی که روز گذشته خوندم و یک آدرس هم از سخن ایشان و یک انصاف هم از یکی از شخصیت های به نام معقول، این از همین فلاسفه‌ای که علاقمند به حکمت متعالی ملا صدرا شدیدن هستن، اما تو این بحث تکون خوردن، تو این بحث عوض شدن و اعلام کردن که اینجا اشتباه شده، اشتباه کرده. اگر رسیدیم، اگر نه یه قسمتش دیگه مونه برای روز شنبه انشاءالله، چون فردا که جمعه است و جمعه اینجا تعطیل، اون وقت تتمش میشه روز شنبه انشاءالله. حالا در هر حدی که برسیم، اما آیه قرآن، اون آیه که خوندم، لا اقسم به یوم القیامه، که اتفاقا این آیه خیلی مناسب با جمله حضرت امیرم که انشاءالله میخونم هست، سوره قیامت، ولا اقسم به نفس لوامه ایحسب الانسان الان نجمع ازامه بلا قادرین علا ان نصب بنانه. سوگند میخورم یا سوگند نمیخورم، هر دوش درسته، هم لار زایده بگیریم درسته، هم زایده نگیریم درسته دیگه، توی بحثه تفسیریش وارد نمیشم. سوگند به قیامت، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه و سوگند به نفس سرزنش کننده. در این حد دیگه همه توجه داریم، نفس انسان حالاتش مختلفه، گویا حال سرزنش داره، وقتی یه دروغ میگه خودش سرزنش میکنه، این چه کاری بود، ما چرا دروغ گفتیم، وقتی چشمش بد نگاه میکنه، خلاف نگاه میکنه، نامحرم نگاه میکنه، بعد پشیمون میشه، من مسلمان دوست از تعمیره، ماه رمضونه، این چه کاری بود از من. وقتی یه فیلم کثیفی رو نگاه میکند که سر تا پاش هم تو فساد و آلودگی و نادرستی است، چه وقت عزیزی رو من دادم، یک ساعت نشستم، نیم ساعت نشستم، خود چه ملام، چی گیرم آمد، چی گیرم آمد دادم، جز یه مقدار هرزگی و امثال هرزگی، خود چه ملامت میکنه. نفس لوامه، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، گویه میشه که این نفس اماره به سوه که اون وقت هیچی قبل از این حالته، نه اصلا به بدی ها وامی داره، خودش همش خودش وادار میکنه به بدی، گویا میشه مصوفه، حالا در این حد گفتنش گیری نداره که گفتم در ارتباط با حالات نفس، مصوفه است، یعنی میگه که بله کار من بده، ولی بعد از این انشاءالله تصمیم میگیرم، حالا باشه، حالا شبای احیابیات بعد تصمیم میگیرم، مثلا زود تصمیم نمیگیرد که به راه بیاد، مصوفه. وقت گاهی هم که میشه از اینا رد شده و مطمئن نست، یعنی خیر اطمینان به حق پیدا کرده است و در جهت حق، سوگند به نفس لوامه، لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفس لوامه ایحسب الانسان الان نجم ازامه. شاهد مطلب در بحث قیامت، آیا پنداشته از انسان که ما استخونهاشو جمع نمی کنیم، او دقت کنید، ایه سبال انسان الان نجم عظامه، پنداشته از که استخونهاشو جمع نمی کنیم، یعنی وقتی می میرد استخونهاش این طرف و اون طرف می افتد، استخونهاش خاک می شود، پنداشته از که این استخوان‌ها را ما جمع نمی‌کنیم. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، که گفتم در سوره قیامت است و همون آیه های اول سوره قیامت اینه که گفتم دقت کنیم، اینه که جمع چیزی متفرع بر بود و تفرقه شه. یعنی وقتی میگم یه چیزی جمع کرد، یه چیزی بوده متفرق شده جمعش کرده. فرض کنید که اوراق یک کتابی، این اوراق کتاب پاشیده شد، بعد گفته میشه جمع بود پاشیده شد، بعد میگیم اوراق کتاب رو جمع کرد، یعنی اوراق کتاب بود پاشیده شد جمعش کرد. ساده تر بگیم نخود لوبیا ریخته کمی، جمع بوده مثلا نخود ریخته، بعد میگیم جمعش کرد مثلا. و همچنین هر چیزی هم به تناسب خودش، جمع فرع بر بود و تفرقه است. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، پنداشته که استخوناش جمع نمی کنیم. چرا؟ جمع که می کنیم، اما قدرت ما فوق جمعه. قدرت ما اینه که این عکس سرانگوش، نقش سرانگوش، ردهای سرانگوشتش هم می تونیم مثل دنیا درست کنیم. بلا قادرین علا ان نسب بنانه، قدرتمون که اینه، اما استخوناش جمع میکنیم، متفرقی میشه جمعش میکنیم. پس قرآن چرا کرده؟ سوره قیامت صاف صریح میگوید استخونهای این انسان رو ما جمعش میکنیم، یعنی همین استخونها متفرق باشه جمع میکنیم. خدا سیدانو بخواد بکنه، ما که نمارم بکنه بکنه که مشکله دشوار از سخت است که دیروز تذکرات اینجا دادم. کفایت میکنه این یک آیه، حالا بعد از آیاتی که از جهتی گفتنش بهتر هست و بیشتر میتونه مطلب رو ثابت کنه باشه انشاءالله روز شنبه، اون یه جمله‌ای که از مولا در این مورد براتون عرض بشه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با خطبه‌ای که خوندند و مطالب بسیار مهمه ای را از عوالم بعد صحبتشو کردن، مطلبشون به اینجا میرسه: حتی اذا بلغ الکتاب و عجله والامر مقادیره و الحق آخر الخلق به اوله و جاء من امر الله ما یریده من تجدید خلقه اماد السماء و فطرها و ارج الارض و ارجفها و قلع جبالها و نصفها و دک بعضها بعضا من هیبته جلالته و مخوف سطوته و اخرج من فیها فجددهم بعد اخلاقهم و جمع و جمعهم بعد تفرقهم. چقدر به آیه مناسبه و همون مضمون آیه رو فرمودن حضرت، فرمودن که وقتی که قرار بشه که آخرت بشه، حتی اذا بلغ الکتاب و عجله، اون وقتی که برنامه ها به پایان میرسه، قراره که این زندگی به نهایت بشه، این زندگی دنیوی، والامر مقادیره و امور مقادیرش همچنان به نهایت برسد، و الحق آخر الخلق به اوله، و آخر خلق یعنی آخر زندگی این بشر با اولش اینا ملحق به هم بشه. یعنی چی؟ یعنی بشر اول بشر آخر همه در یک وضعیت قرار بگیرن که قیامت بخواد تحقق پیدا کنه. و الحق آخر الخلق به اوله، که از همه اینا میشه استفاده های دیگه هم کرد، یعنی تو بحث حدوث و قدم میشه از این استفاده کرد که دیگه من ذهنم متشوش نشه تو اون بحثاش و استفاده های دیگه که میشه از این عبارت کرد رد میشم. بعد و جاء من امر الله ما یرید من تجدید خلقه،
از فرمان خدا جریان پیش میاد که خدا میخواد این خلقی که خلق کرده بعد میرونده میخواد اینا رو دو مرتبه چکار کنه؟ زنده کنه. و جا من امر الله ما یرید من تجدید خلقه. اینجا یه بحث خاصی داره که آیا افنا و اعدام است سپس قیامت، یا متلاشی شدن و متناسر شدن است که از یکی از خطبه های حضرت اولیش استفاده میشه که حالا بحث خاص خودش داره، ولی تا اینجا میرسه که وقتی که فرمان خدا صادر میشه برای یکی میخواد خلق و تجدیدش کنه. اتفاقا حضرت با کلمه تجدید میگن تجدیدش کنه، تازش کنه، یعنی از بین رفت فوت شد میخواد تجدیدش کنه. اتفاقا عبارت آخوند مولا صدرا یکیش اینه که میگه اگر بخواد از این بدن باشه که آخرت همین دنیاست دیگه، این همین دنیا تجدید میشه. نه، دنیا تجدید نمیشه، این انسان تجدید میشه تو شرایط دیگر. ولی خود کلمه تجدید اتفاقا در بیان امیرالمؤمنین آمده. اینم اشاره بود به مسئله که به لطافت نیست. جا من امر الله ما یرید من تجدید خلقه، چکار میکنه؟ اماد از سما و فطرها، آسمان را به هم میپاشه که قرآن هم میفرماید اذ از سما اون فطرت و عرج جل عرض و عرجف ها، زمین رو به هم میریزه. از زلزلت الارض و زلزاله ها و قلع جبال ها و نصف ها، این کوه ها همه در هم فرو میره، بعد متلاشی میشه، از هم پاشیده میشه. و دک بعضها ها بعضا، اینها همه تو خاکستر میشه، پوت میشه. من هیبت جلالته و مخوف صدوته، به خاطر این که فرمان شخصیتی حقیقتی با عظمت یعنی حضرت حق صادر شده که این جریان ها انجام بشه. بعد چی میشه؟ اون جمله شاهد مطلب اینجاست و اخرج من فیها فجددهم بعد اخلاقهم. اون وقت چیکار میکنه؟ هر که در این زمین و کوه ها و اون چه در ارتباط با اینها از افراد قرار گرفته بودن همه را از زمین بیرون میافکند، که در سوره ازار زلزله هم میخونیم که ازار زلزلت الارض و زلزالها، تا این که و اخرجت الارض اثقالها، اون چه در دل داره بیرون میافکند. و اخرج من فیها فجددهم، دو مرتبه اینها را حضرت حق حیات میبخشه. فجددهم بعد اخلاقهم، یعنی بعد از این که اینا پوسید، بعد از این که پوسیده شد، بعد از این که اینا همه مندرس شد، بعد از مندرس شدنشون، پوسیده شدنشون، متنوع متفرق شدنشون، بعد از چنین جریانی و جمعهم، پس جددهم، تازه اینا رو ترتیب میده بعد از مندرس شدن. و جمعهم بعد تفرقهم، و این اشخاصی که در زمین بودن که اخرج من فیها، اینها را جمع میکنه بعد از اینکه اینا متفرق شدن، بعد از اینکه بدناشون متفرق، این طرف اون طرف متفرق شدن. ثم میزهم لما یریده من مسئلتهم، سپس جریان عالم قیامت به تحقق پیدا میکنه و جریان حساب و کتاب به وجود میاد تا اونجایی که ثم میزهم لما یریده من مسئلتهم عن خفای الاعمال و خبای الافعال و جعلهم فریقین، اون وقت کارهای مخفی، اون چه انسان در پنهان انجام داده، آشکار انجام داده، همه و همه رو میاد و خداوند خلق را به دو بخش تقسیم میکند، اهل طاعت، اهل معصیت، که اونا بحث آخر است که مناسبه یه وقت دیگه، مناسبه دیگه گفته بشه. پس نتیجه این شد که حضرت صاف و صریح فرمودن بعد از پوسید شدن چی میبوزه؟ بدنه که میبوزه. بعد از این که متفرق شدن چی متفرق میشه؟ این بدنه که متفرق میشه. بعد فرموده که اینا رو احیا میکنه. پس معاد به این کیفیت به این صورته، وضعیتی که در پیش داریم به این وضعیته. اون وقت یک آدرس رو عرض میکنم، عبارت چنه میکنم برای عموم، همونطور که عرض کردم ملالت آور هست، اما تذکرش در حدی که گفتم مناسب به نظرم رسید که عرض شد. وقت یک آدرس که فعونه و در به اصطلاح جلد نهم اسفار، در جلد نهم مفصل عباراتی در این جهت هست که از جمله در جلد نهم اونجا صفحه 44 و صفحه 148 اسفار، جلد 9 صفحه 148، اونجا اتفاقا همینی که الان شما دیدید توی عزل بلاغه است، همین ایشان مطرح کرده. بعد میگه نازل ترین پسترین حرف تو این بحث این حرف عجیبه. و انزل من هذه المرتبه من الاعتقاد فی باب المعاد و حشر الاجساد اعتقاد علماء الکلام که امام رازی و نظرائه و همه شیعه در حدی که ادعای ضرورت کردن بعضی این چنین گفتن، بناهن علا ان المعاد اندهم عبارتون ان جمع متفرقات اجزاء مادیه لعزاء اصلیه باقیه اندهم و تصویرها مرتن اخرى به صورت مثل صورت سابقه لیعلق النفس بها مرتن اخرى ولم يتفتنوا بان هذا حشر في الدنيا لا في النشرة الاخرى و اودن الى الدار الاولى دار العمل و التحصل لا الى دار العقبى. به این صورت ادامه این مطلب رو که چی؟ همونی که اول به این صورت گفته شد، و انزل من هذه المنزله من الاعتقاد في باب المعاد و حشر الاجساد اعتقاد علماء الكلام که چی؟ بناءً على ان المعاد عندهم عبارتون عن جمع متفرقات اجزاء مادیه اجزاء مادیه لاعضاء اصلیه، که این حرفی است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تجریدشون در جواب بحث آکل و معقول که انشاءالله حالا که افتادیم تو این بحث یه مقدار در سطحی که مناسب باشه صحبتش خواهد شد، در بحث جواب شبهه آکل و معقول عین این مطلب رو میگه. ایشان عین این مطلب رو میگه، از ایشان میگه اهل کرام گفتم. و عین این مطلب اینجا بود که توی عبارت حسنوی خوندم دیگه، حسنوی فهمیدن چی؟ فهمیدن که بعد اخلاقهم تجدید میکنه، بعد تفرقهم جمع میکنه، بعد تفرقهم جمع میکنه. همی که از تعمیر فرمودن مطلب اینجا این شده که چی؟ و انزل من هذه المرتبه، یعنی یه معنی معادله قبلا میگوید، بعد میگوین که از این حرفی که نادرسته نادرستش پایینترش این حرفه، پایینترش این حرفه. و انزل من هذه المرتبه من الاعتقادات فلان، ولی خیر، این حرف عالی ترین حرف است و مهمترین حرف است و مستدل ترین منطق را که منطق وحی است هیچ اشکالی عقلی هم ندارد دارد. و خوشبختانه اون وقت از علما و شخصیت هایی که خودشون کاملا تسلط بر فلسفه شون به گونه ای که اساسا در این جهت ممتاز ممتاز و شخصیت های مهم در این جهت هستن، یه تعدادی تو این بحث تکون خوردن که یکی از اوناش عرض میکنم و دیگه عرضم رو جمع میکنم تتمه بحث انشاءالله بعد. اون یکی الان بین یکی از این سه نفر مرددم در این عصر ما، سه نفر از شخصیت های معقولی قوی گفتن این حرف غلطه. اینه که در اسفار به این صورت آمده، مطلبشو گفتن، بعد گفتن درست نیست. یکیش مرحوم هاشم همتقی آمولیست، که از شخصیت های جامع المعقول و المنقول بود. یکی معلومه آقای استحمد خونساری که ایشان هم تسلط بر فلسفه مشاع بسیار قوی داشتن، تسلط. وقت در این حال اینجا که رسیدن مطلب رو فهمیدم که این چنینه. ایشان و اون بزرگوار دیگه جای دیگه هم یه مطالب بسیار صحیح و ارزندهی گفتن. و دیگر معلوم آمینزا احمد آشتیانی که ایشان هم جامع المعقول و المنقول بسیار در این مباحث قوی. ایشان هم که خدا رحمت کنه ایشان یه حرفی رو زدن که من یک روز صبح زودی بود دیدم که تلفن زنگ میزنه، اون پشت باغ نادری میشستیم، این صحبت نزدیک 40 سال قبله. وقت دیدم که خدا رحمت کنه مرحوم آقای آموزدوهای تهرانی هن، خیلی هاتون دیگه آقای آموزدوهای تهرانی رو میشناسین دیگه، مرحوم آقای آموزدوهای تهرانی، این آیت ارزنده عظیمی که مرد اخلاق و معنویت و فضیلت بودن که هر کس میشناسه ایشانه میدونه که چه شخصیتی مهم. دیدم ایشان زنگ میزنن، گفتم میخواستم اول صبح بهت بشارت بدم. گفتم خیلی متشکرم، بفرمایید. گفتم بشارت اینه که آموز احمد آشتیانی کتابی نوشته به نام العقائد الحق. در این کتاب تو بحث معاد یه مطلبی داره، خواستم این به تلفن کنم. حالا من اتفاقا از رفقامون تو اون شاگرد ایشان بود، کتاب قبلا به من رسونده بود، منم دیده بودم دیگه، به ایشان نگفتم که مطلب دیدم. و اون وقت گفتن بشارت اینه که ایشان میگوید که مسئله معاد به معنای عنصری خاکی ترابی تعبیر میکنه، عنصری خاکی که از همین بدن خاکی تحقق پیدا میکنه. باز این نه تنها ضرورت اسلام است، بلکه ضرورت تمام ادیان الهی است. گفتم خواستم اول صبح بهت بشارت بدم اینو. گفتم خیلی متشکرم، دعا برمه. یک شب ایشانه که گفتم، حالا من عبارت یکی شده که بخوام بخونم، بله اون کوتاه‌ترش رو بخونم که دیگه خیلی معطل تون نکرده باشم، و آدرسش رو میدم که دیگه افراد خواستن مراجعه کنن که دیگه مثل که فرصت گذشته. بله، لوام الحقایق مبحث المعاد. بله این گفتم، هرچی دیگه گفتم اشتباه، لوام الحقایق مال آقای آموز احمد آشتیانی جزء دوش که اخیراً دو جلد شده، صفحه 39 و 40. درر الفوائد فی المعاد الجسمانی، این در این تعلیقه است که بر شرح منظومه دارن مرحوم آقای آشمنطقی آمولی و آقای خونساری هم، ایشان هم در عقائد العقائد الحقه اثبات معاد صفحه 255 اونجا مطلب رو بیان کردن. اون وقت این میشه عرض میکنم مرحوم آرش منطقی آملی وقتی که خوب مطلب اسفار رو بیان میکنن با مقدماتی، بعد میگن ولکن الانصاف اینه که این مطلب مطلبیست که همون معاد روحانیست به معنی اخفا. و انا اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله فی هذه الساعه، خدا و پیغمبر و ملائکه رو شاهد میگیرم تو این ساعت 3 بعد از ظهر ماه شعبان شهر تهران، خدا رو شاهد میگیرم که هذا مخالف لما نطق به القرآن، این با اون چی که قرآن فرموده مخالفه، هذا مخالف لما نطق به القرآن و انا اعتقد ما قاله القرآن، و من اون چی که قرآن فرموده همون را معتقد هستم. و این چی اینه که ایشان به این صورت مطلب را با این توضیحاتی که از کردن بیان کردن. اون وقت حالا اون چه از این تذکرات بعد از این تذکرات باید گفت مهم است، این مسئله است که با توجه به این حرفی که گفتیم برای اون روزی که وضع اینه که در این بیان از تعمیرم اشاره شد، برای اون روز چی تهیه کرده آدم، چی دیده؟ اون روزگاری که همه پنهانی های انسان آشکار بشه، اون روزگاری که تمام ذره های اعمال خیر و شر انسان همه به حساب میاد، همی که همه بلدیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون روزی که وقتی آدم با کلک، با شیطنت، با حیله کلا بدش سر رفیقش، خودش میفهمیده تو این معامله حق با رفیقشه، اما بلد بوده چه کار کنه که به اون صدمه بزنه، سود به خودش برسه. میفهمیده که بین خودش و خدای مال مال او نیست، اما دستش به مطلبی میرسیده که یه جوری عمل بکنه که نتونه اصلا رفیق متشه بگیره، این مال رو ببلعه. خودش خوب متوجه بوده که چنین و چنان درست و نادرست چیست. اون روزگاری که همه کارهای خلاف و درست انسان برملا میشه و اون کارهای خلافش هم هر چند ظریف به ظریف باشه مشخص میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون روز رو باید چیکار کرد. این مثال من از یکی از بزرگان یادم مونده، خیلی خوب میفرمود. میفرمود وقتی کنار یک اقیانوسی کسی قرار گرفته باشه که کشتی ها لنگر میندازن، اون وقت وقتی نگاه کنه یک کشتی آمده بارش ارزنه، هیچ به ذهنش نمیاد که یک دانه ارزن نقشی داشته باشد در فرو رفتن این کشتی تو آب، هیچ به ذهنش نمیاد. اما از نظر حساب دقیق این یک دانه ارزن هم یه سهمی داره برای که کشتی در این وضع قرار گرفته. ولی اگه دانه دانه اینا فرض کنید برداشته بشه، بعد کم کم کشتی در سطح بالاتر قرار بود. جتاز هم منتقل نیست، ما منتقل نیستیم که ذره ذره اعمال خیر و شرمون حساب داره. اینجور نیست که اینجا آدم هرچی دلش بخواد آبروی هر کسی رو بی جهت ببره بعد حساب نیست، مال هر کسی رو بی جهت بخوره بعد حساب کتابی نیست، هر زوری بخواد بگوید بعد حساب کتابی نیست، هر باطلی رو بخواد به صورت حق بگوید بعد ابدا اونچنون حساب و کتاب جدی جدی است که آری. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینقدر دقیق. وقت اونجا با چیکار کرد؟ اونجا اونی که فرمودن دیگه هممون هم میدونیم، همون عمل صالح است و اعتقادات خوب. عمل صالح، اعتقادات. یک مردی آمد از گرد راه، به قول خودمون از بیابون آمد خدمت پیغمبر اکرم، به حضرت عرض کرد که حالا من عرض میکنم که این قسمت شهرم بلده داریم، این جهت اعتقاداتش در سطح لازم جمعی که اینجا داریم تو عملمون باید حساب کنیم بیشتر، اونم باید تقویت کنیم. که اما سوال کرد، گفت یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی میشه؟ گاهی وقتی که بعضی از اعراب از بادیه می اومدن، بعضی اصحاب میگفتن سوالاشون خوشمزه بود، ما می اومدیم جلو ببینیم که چی سوال کرده. این اعراب آمد جلو پیغمبر اکرم، گفت متى الساعه، گفت یا رسول الله قیامت کی میشه؟ حضرت فرمودن برای اون روز چی تعیین دیدی؟ برای اون روز چی در نظر گرفتی؟ به چی آماده شدی؟ اینو که پیغمبر فرمودن، این مرد عرب گفت یا رسول الله اون چی تهیه دیدم برای اون روزگار، محبتکم، دوستی شما. و از جای دیگه معلوم که دوستی اهل بیت علیهم السلام، محبتکم. حضرت فرمودن المرء مع من احب، آدم با کسیه که دوستش داره، دوستش داره. اینه که همه ما به دلمونه که نگاه میکنیم ببینیم آقا امام زمان رو دوست داریم. روز جمعه که میشه شما به یاد حضرت هستید، من چون فردا یه تعطیله، امروز به ذهنم زد که یه سلام به حضرت عرض کرده باشه و خدا رو شکر میکنیم ببینیم این محبت هست. وقت این محبت که هست، اون عملی هم که اشاره کردم بودم کمش نگیریم، جدی بگیریم، بین خودمون و خدا تصفیه کنیم خودمونه، پاک کنیم خودمون. هرچه از نادرستی ها هست، از رذائل هست، بد اخلاقی هست، میبینیم با کوچکتر از خودمون بد رفتار میکنیم، با زن و بچه‌مون بد رفتار میکنیم، با بچه‌مون بد حرف میزنیم، با پدرمون بد حرف میزنیم، با مادرمون بد حرف میزنیم، تو کسب و کارمون بد. هرچه هست که آدم خودش بهتر میفهمه که چی هست و میدونه، اینو یک تصمیم جدی با عنایت پروردگار و استمداد از خداوند متعال و این ماه مبارک رمضان، همه رو آدم کنار بذاره که پاک پاکیزه مصفا بشه، مصفا و این میشه با سلام به آقا امام عصر علیه السلام، به استمداد از حضرت که آقا ما هرچی هستیم بالاخره به قول معروف دست شکسته گردن شما هستیم، هرچی هستیم بالاخره به عنوان دوستان شما هستیم، دوستان شما هرچی هستیم. اما شما یک آقایی که بکنید، یک وساطت بکنید در پیشگاه خدا که خدا یه تصمیم به ما بده، فهمی ما بده، درکی ما بده، تکان بخوریم، عوض بشیم، شما که میتونید با یک توجهتون گل را به طلا مبدل کنید و کیمیاست نظر شما یا بقیت الله، یک عنایت همگی به دل ما بکنید، ما را عوض کنید. امروز به حق مادرتون فاطمه علیها السلام قسمتون بدیم که این عنایت را امروز به همه دوستانتون به مهام بفرمایید. حالا هر جا نشستید دلها رو متوجه کنید با آقا، اونام که خسته شده باشن بخوان پاشن برن، خب دیگه هیچ مانعی نیست، بعدم توسل که هست. و باز هم عذرخواهی میکنم از عزیزانی که اینها بالاخره اذیت شده باشن، بعد از بزرگواران گفتیم که دوست می‌داشتیم که درخواست بکنیم مثلا صحبت کنن اینجا و محبت بکنن، ولی می‌دونیم که خب این سوال است که این درخواست است که اجابت نمی‌کنن، دو نتیجه تن همینه که هست. و از اینکه اینجا هم تشریف میارن شرمنده میشیم، آقایان دیگه و بزرگوارانی که هستن در هر حال، اما همش برامون از این جهت برای هممون خوبه که اگر بشه نتیجه محفل این بشه که دلهامون تکان بخورد، متوجه شود به اولیاء خدا، اون وقت بهرمون گرفتیم. و حالا امشب شب جمعه است و امروز روز پنجشنبه و توجه و تعلقی به آقا امام عصر علیه السلام و هر کجا که آقا هستن میدونیم که براشون دیگه سؤال ما و حرف ما و سلام ما برسد حضرت، این بریم ما دیگه از حرفای ابتدایی است دیگه، که دیگه برای ما مشکلی نداره که ما سلام کنیم به حضرت میرسه. خیلی میبخشین، من میدارم فضولی میکنم، حرف تو حرف میاد، این میخوام تموم کنم که شما رو زیاد اذیت نکرده باشم. دیشب بود به مناسبتی بستگان اینجا بودن، به هم مناسبت بعضی از بستگان خیلی نزدیک بودن به مناسبت همین به اصطلاح سالگرد مرحومه همسرمون که خدا همه گذشته ها رحمت کنه، وقت به مناسبت صحبت های شد، وقت از صحبت ها یکیش این بود که اونه که معصومین علیه السلام ظلم کردن چقدر ظلمشون عجیب بوده و چقدر اینها کینه داشتن با امیرالمومنین. اینو من ضمن حدیثی وقت گفتم که اینا چقدر کینه داشتن با حضرت، اگر هر جور میتونستن حضرت رو له کنن باک نداشتن، هر جور میتونستن کینه داشتن سخت. وقت یکم صحبت کشید به علم ائمه، وقت به این مناسبت این حدیث رو گفتم، حتی منم گاهگاهی گفتم شنیدین، حضرت صادق وقتی صحبت شد که از عظمت خلقت چیزی بفرماین و پیغمبر اکرم هم عین این مطلب را برای زینب عطاره گفتن که آمد خدمت حضرت رو درخواست کرد از عظمت خلقت چیزی بفرمایید، حضرت اون وقت فرمودن که این زمین با همه عظمتش در مقابل آسمان اول به مقدار یک حلقه است که در بیابان بی سر و ته بیفکنید، تو به حساب نمیاد. آسمان اول نسبت با آسمان دوم مثل حلقه است که در یک بیابان بی سر و ته بیفکنید. آسمان دوم نسبت به آسمان سوم، آسمان همینطور تا آسمان هفتم که هر کدوم نسبت به یک دیگر مثل حلقه ای که حلقتن فی فلات، آسمان هفتم و همه اون سعی که انجام میگیرد و گرفته است باز در مقابل ظلمتی که احاطه بر همه کرده که حلقتن فی فلات، باز همه اونا در مقابل نوری که احاطه کرده بر همه اونا کلقت فی فلات، مطلب اینجاست. بعد حضرت فرمودن که کل اینها به اذن خدا در مقابل دید علمی ما مثل کف دست شماست در مقابل شما. برهان علمیش هم معلومه، محال ذاتی نیست، مشخصه. قدرت پروردگار برش تعلق گرفتن بلا اشکال، مثبت نقلی میخواد، مثبت نقلیش هم متعدد. مطلب تموم. وقت چی بگفتیم؟ آقا امام زمان یعنی این. بنابراین ما اینجا اگه سلام عرض کنیم حضرت میفهمن نمیفهمن دیگه خیلی مطلب سوال و جوابش مشخصه. همچه که سلامی عرض کنیم به حضرتشون، وقت آقا هم که مهربونیشون و عاطفه‌شون ایجاب میکنه که سلام رو بی جواب نگذارن. اون داد یه قرار نیست که ما بفهمیم، قرار نیست. یه جوری لطف ها میکنن، آقایی ها میکنن، محبت ها میکنن. اینه که با همون حال ادب توجه به ساعت مقدس حضرت هست، هر کجا که هستن، حالا حضرت کجا هستن، مسجد حرام هن نمیدون، مسجد کوفه هن نمیدون، مسجد سهلن نمیدونیم، توی بیابونی هم نمیدونیم، کنار قبر امام حسن هم السلام هم نمیدونیم، اینجا کنار قبر آقا امام رضا هم نمیدونیم، کجا هم نمیدونیم، اما هر کجا که هستن محیطن به خلقت، محیطن. السلام علیکه یا بقیت الله، السلام علی المهدی بقیت الله. السلام على المهدي دليل إرادة الله. السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري. السلام على المهدي صاحب الأسر والزمان يا ابن الزهراء، ای که در حسن کسی همسر همتای دونیست. معمولا این شعر رو بلدید، خودتون با خودتون بخونید. ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای ابن الزهرا. سر افراشتم چون قدر نای تو نیست، کیسون کو به جان وال و شیدای تو نیست، کیسان کو به جان وال و شیدای تو نیست،
یا بقیت الله پرده بردار که رخسار تو دیدم را پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد سخن ای دوست زلال تو شنیدن دارد یک نزد یک نزد ابن زر ابن زر ابن
زر
ابن زر. شب مجلسی بود به یاد حضرت شروع کردن تا اذان صبح نمازشونو خوندند و رفتن. اول با این شعر شروع شد، آدم میاد حدود 40 سال قبل و همدان هم بود اون مجلس. با این شعر یادم بیاد شروع شد به یاد حضرت. قلم بتراشم از شام رست و خونم، یعنی این 4 تا استخوان دست و پامو قلم میسازم. قلم بتراشم از شام رست و خونم، مرکب گیرم از خون رگونم. قلم بتراشم از شام رست و خونم، مرکب گیرم از خون رگونم، بگیرم صفحه‌ای از پرده دل، نویسم بهر یار مهربونم. یا ابن آقا ما هر جا هستیم تا یادمون میاد قتلگاه جدتون امام حسین علیه السلام، تا یادمون میاد بی بی آمدن تو قتلگاه، خودتون میدونیم میسوزیم، رنج میبریم، ناراحت میشویم. تا یادمون میاد بی بی دور این بدنه میچرخیدن، دور میزدن. حسین جانا حسین جانا ای وای ای وای ای وای. تا یادمون میاد بی بی میگفتن آیا تو برادر منی، زینت دو جنبی روی زمین جایت، زینت خار خوش را گذر
خاکالم به سرم
که سر تیر و زنم جای یک بوسم برم از آدم زنجان کفند گو حسین جان کفند گو لباس بدنم